صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله. حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. سوره مبارکه مؤمنون هست. ابتداعا ربط و مناسبت این سوره با سوره گذشته، سوره قبل که سوره حج بود، در ابتداعش تخویف اخروی خواندیم: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. از حادثه بزرگ قیامت که در واقع زلزله‌ای هست بترسید. خب، حال در ابتدای سوره مؤمنون راه نجات از اون حادثه، راه نجات از اون عذاب بیان شده. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. در آغاز این سوره بیان می فرماید که راه نجات از اون عذاب هولناک با سه چیز است. راه نجات از اون عذاب هولناک با چند چیز است؟ سه چیز: یک، اقامه نماز، دو، شرک نکردن، سه، ظلم نکردن. اول و آخر نماز را آورده و در میان نفی شرک و نفی ظلم، شرک نکردن و ظلم نکردن را آورده که اگر می خواهید از اون عذاب نجات بیابید، از اون زلزله و ساعه، پس نماز بخونید، شرک نکنید، ظلم نه. این هست ربط سوره. اما الله عز و جل آغاز فرموده سوره را با بشارت. اون سوره با تخویف بود: یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. و این آغاز شده با مژده: قد افلح المؤمنون. به درستی که رستگارند مؤمنان. کدام مؤمنان؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. وصف اول نماز میخوانند. آنانی که در نمازشان خشوع دارند، فروتنی دارند، خشوع و خضوع دارند، استحضار حق دارند. دوم، شرک نکنید. والذین هم عن اللغو معرضون، آنانی که از لغو اعراض کننده هستند، از لغویات اعراض کننده هستند. قال ابن عباس: هو الشرک، بزرگترین لغو شرک است، کار بیهوده. کوچک شرا هم داریم، بزرگ شرا هم داریم. گاهی خداوند یک کلمه ذکر میکند، الفرد الکامل مراد است. الفرد الکامل لغو چی هست؟ شرک است. وقال الضحاك ان اللغو هنا الشرك، وقال الحسن انه المعاصي كلها. همه معاصی لغو هستند. خب شرک هم جز معاصی هست یا نیست؟ بله فهذا قول جامع لغو را یا لغو را به معنی معاصی بکنید جامع هست يدخل فيه من قال انه الشرك وقول من قال هو الغناء چون خیلی ها گفتن لغو یعنی موسیقی خیلی ها میگن که لغو یعنی موسیقیات بس اونی که وقتی که به معنی معاصی بکنیم هم شامل موسیقی میشه هم شامل چی میشه شرک میشه بله والذین هم للزکات فاعلون وصف سوم آنانی که زکات را انجام میدهند للزکات زکات عبادت مالی را میگویند اما شما خواندید که در سوره های مکی زکات را به معنای چی میکنند زکات مال نمیکنند زکات جان پاکی بدن پاکی بدن باز هم از شرک ابن عباس رضی الله تعالی عنه زکات را میگه و قول لا اله الا الله زکات اینه حضرت شیخ رحمه الله همینو ترجیح میده میگه این زکات از جمله قد افلح من تزکا است قد افلح من تزکا رستگار اون انسانی است که خودش را پاک می کند از چی پاک می کند از همه آلودگی ها در رأس شرک است پس بعضم چی شد لزکات یعنی از شرک خودشون را پاک می کند و بعضی دیگه از مفسران میگن زکات به معنی زکات است درست سوره مکی است اصل زکات این مطلب را قبلا خدمت شما گفتم اصل زکات در مکه نازل شد اما مقدارش حد و حدود شرائطش در مدینه یعنی تفصیلش در مدینه والذین هم لفروجهم حافظون وصف چهارم آنهایی هستند مؤمنان که شرمگاهشان را عفتشان را حفاظت میکنند الا علی ازواجهم مگر بر همسرانشان او ما ملکت ایمانهم یا کنیزانشان فانهم غیر ملومین این افراد ملامت نیستن قابل ملامت نیستن فمن ابتغى وراء ذلك کسی که بطلبت ارضا را شهوت را غیر از اینجا غیر از این دورا فاولائک هم العادون این افراد متجاوزانند ببینید وصف سوم این است که انسان با عفت و با حیا باشد الله عز و جل هم حکیم است در انسان الله عز و جل که قوه شهوانیه پیدا کرده راه ارضا اشرا هم الله تعالی فراهم فرموده یعنی انسان وقتی که شهوت دارد در وجودش هست چیکار بکنند الله دو راه گذاشته یا اینکه انسان ازدواج میکند پیش همسرش میره یا اینکه کنیزی دارد کنیز مملوکه‌ای که میدونید واتیه با او هم حلال است غیر از این دو راه بقیه راه هر کس انتخاب بکنه بقیه راه را این انسان متجاوز است فاولئک هم العادون علما نوشتند علامه آلوسی علامه نصفی که فمن ابتغى وراء ذلك شامل چه چیزهایی میشه وراء ذلك غیر از این دو صورت شامل متعه میشه صیغه اینم حرام لوات استمناء بالید این صورت ها همه صورت های چی هستند یعنی هر صورتی غیر از این دو صورت باشه و انسان خودش را ارضا بکند این در فاولائک هم العادون داخل است قرطبی گفته فیه دلیل علی تحریم المتعه والاستمناء بالکف دلیل است بر اینکه متعه حرام است استمناء بالکف حرام است لارادت الشهوه این مال مدارک بود ببخشید قرطبی نبود تفسیر مدارک قرطبی و هذا یقتضی تحریم الزنا الى آخر بعدن میخوانم. ببینید درباره حرمت استمناء بالید خب کسی اختلاف نداره، لوات هم کسی اختلاف نداره، اما درباره متعه بعضی از عزیزان اعتقاد دارند، بعضی، چون کل شیعه هم اعتقادی به جواز متعه ندارد، بعضی هم مخالفند، بعضی اعتقاد دارند که متعه درست است. اونها چی میگویند؟ متعه نوع نکاح است، نکاح موقت است، پس متعه در الا على ازواجهم داخل است، اونم همسرش است، ولو برای یک ساعت همسرش است، برای یک شب همسرش است، همسرش است. ما در سوره نساء غیر مصافحین، محسنین غیر مصافحین، اونجا مقداری درباره حرمت متعه بحث کردیم که کسانی که هدفشان تشکیل خانواده نیست، بقیه حکمتهایی که در خانه تشکیل خانواده هست نیست، فقط هدفشون شهوترانی هست، اونها در مصافحین داخله. اونجا بیان حرمتشون را خواندیم، نیازی به اعاده اون بحث نیست، احادیثی که درباره متعه بود هم عرض کردم. فقط اینجا من از یک نگاه و از یک زاویه مسئله را بررسی میکنم، اون اینه که میخوام بگم زن ممتوعه با زن منکوحه فرق دارد. زنی که متعه شده با زنی که نکاح شده چی دارد؟ فرق دارد. زن منکوحه جز ازواجهم هست، زن ممتوعه نیست. زنی که متعه شده جز ازواج اصلا فرق داره با همسر. چرا؟ ببینید اگر ممتوعه زن و زوجه بود، خب ببین احکامی که در زوجه هست آیا برای ممتوعه هست؟ تو قرآن ما همش دستوراتی خواندیم، یک سری احکامی برای زن داریم نداریم؟ در سوره بقره شما خواندید، من اشاره میکنم شما میفهمید کدوم احکام. مثلا یک، زن از شوهر ارث میبرد اگر شوهر بمیرد، شوهر از زن ارث میبرد، در حالی که زنی که با او کسی متعه کرده برای یک شب، برای یک هفته، چه زن بمیرد چه مرد از همدیگه ارث نمیبرند. چطور زنش است؟ پس وراثت بین هر دو نیست، معلوم شد زن نیست، زوجه نیست. دو، زنی که زنتون باشه بچه بیارد، نسب بچه از پدر چی میشه؟ ثابت میشه، الحاق فرزند به پدر، در حالی که در متعه چنین چیزی وجود ندارد. زن مال مادر، بچه مال مادر است، مال پدر نیست. سه، در همسر، کسی که همسر داشته باشد، همسر با طلاق از شوهر جدا میشه، در حالی که زن متعه بدون طلاق با گذشت مدت، ساعت 12 که شد، خود به خود، مثلا عرض میکنم، خود به خود اینا از هم دیگه جدا میشن، بیگانه میشن، پس با طلاق جدا نمیشه. چار، زنی که جدا میشه از زوجهی که جدا میشه از شوهر، نیاز به چی دارد؟ نیاز به عده دارد، نیاز به عده دارد. اما اونی که ممتوعه بوده به صورت متعه در اختیار کسی بوده، اون هیچ عده‌ای نمیگذراند. این ساعتش که تمام شد، ساعت 12 مثلا تمام شد، یک با کسی دیگه چیکار میکند؟ عقد میبندد. پس این چه زنی هست، چه زوجه ای هست که احکام زوجه بر این جاری نمیشه؟ لذا اینها دلائل، از جمله دلائلی هستند که نشان میده کسی را که کسی متعه کرده زن نیست، پس در الا علی ازواجهم داخل نیست. ببینید قطبی همین گفته، میگه و هذا یقتضی تحریم الزنا. این آیه فمن ابتغى وراء ذلك می طلبت که زنا حرام بشه. و ما قلناه من الاستمناء، استمناء بالید هم چیه؟ حرامه. و نکاح المتعه، و همچنین نکاح متعه. چرا؟ لان المتمتع بها لا تجری مجرى الزوجات. زنی که نکاح شده با نکاح موقت و متعه، این قائم مقام همسر و زوجه نیست. لا ترس ولا تورس، نه ارث میبرد نه از او ارث برده میشود. ولا يلحق به ولدها، ولدش به اون ملحق نمیشه. ولا يخرج من نکاحها بطلاق يستأنف لها، و خارج نمیشه از طلاقی که برای اون طلاق صادر بشه داده بشه. و انها تخرج به انقضاء المده التي عقدت عليها، زن خارج میشه از عقد مرد با تمام شدن مدت. و صارت کالمستأجره، پس مثل زن منکوها نشد، مثل مستأجره شد. کسی را که اجاره کرده برای ساعتی، برای شبی، برای هفتهی، با گذشت زمان خود به خود چی میشه؟ عقد تمام میشه. بس مثل این میماند، این هیچ شباهتی با زن ندارد. پس فمن ابتغى غیر از اون دو صورت، هر کسی راه دیگری به طلبت، فاولئک هم العادون، اینا چی اند؟ اهل تعدی، اهل تجاوز. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، آنانی هستن مؤمنان، آنانی هستن مفلحان که لاماناتهم، برای امانتها و عهد و پیمانشان، راعون یعنی رعایت میکنند، لحاظ میکنند، امانتی که در دستشان هست یا عهد و پیمانی که با کسی بستند اینها را رعایت میکنند، خیانت نمیکنند، عهد شکنی نمیکنند. والذین هم علی صلواتهم یحافظون، آنانی هستن که بر نمازهایشان محافظت میکنند. این یا تأکید بر نماز هست یا اینکه نه، این وصف با وصف اول فرق میکنه. وصف اول درباره کیفیت بود، الذين هم في صلاتهم خاشعون، این درباره کیفیت نیست، این درباره مداومت هست، درباره محافظت هست، در مورد استقامت بر نماز است. اولئک هم الوارثون، کسانی که دارای این اوصاف هستند اینها وارثان. وارث چی؟ الذين يرثون الفردوس، آنانی هستند که اینها وارث جنت الفردوس می شوند. هم فیها خالدون، همیشه در جنت الفردوس می مانند. به چه معنی می مانند؟ ای لا يموتون ولا يخرجون منها روح المانی، نه می میرند نه از فردوس خارج می شوند. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، خب این صفات برای چی بود؟ برای دفع از اون عذاب، برای دوری از اون وحشت. حال الله عز و جل دلائل عقلی بر نفی شرک را آغاز می فرماید. این را خدمت شما عرض نکردم، یک ربط دیگه که در اون سوره هم نفی شرک هم فعلی بود هم فی التصرف، اینجا هم هاکذا. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ما آفریدیم انسان را از سلاله، از یعنی خلاصه از گل، خلاصه از گل که الله عز و جل از گل در واقع لب لباب گل را خارج کرد و انسان را از او پیدا کرد. ثم جعلناه، اون ماده بعید بود، این ماده قریب، سپس قرار داد این را نطفه فی قرار مکین، در قرار محکم یعنی رحم. ثم خلقنا النطفة علقة، نرى شما خاندید، نطفة را تبدیل به علقة کردیم. فخلقنا العلقة مضغة، علقة را یعنی لخته خون را تبدیل به گوشت. فخلقنا المضغة عظاما، اون گوشت را استخوان کردیم، یعنی استخوان را از همون گوشت درست کردیم. فکسونا العظام لحما، استخوان را پوشیدیم با گوشت دیگه اضافه کردیم. ثم انشأناه خلقا آخر. ببین این ترتیبی که هست به همین ترتیب درست دقیق، امروز علم نشان داده که در به همین ترتیب در شکم مادر است جنین نوزاد. این را پیغمبر امی 1400 سال پیش که مردم هیچ خبر نداشتن از علم و آگاهی نبود گفته. لذا فخرقنا المضغه عظام ها ثم انشأناه خلقا آخر، ما خلق دیگری پیدا کردیم. به چه معنا؟ که برایش تصویر دادیم، بهش شکل دادیم، بهش قیافه دادیم. فتبارک الله احسن الخالقین، با برکت است الله اون ذاتی که بهترین آفریدگار است. ثم انکم بعد ذلك لمیتون، مرحله بعدی شما سپس بعد از این میمیرید ای انسان ها، بعد از مردن چه خبر؟ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، سپس شما در روز قیامت حشر میشید، بعث میشید، بلند کرده میشید. خب این مراحل مراحل شماست، این همه مراحل را الله برای شما به وجود آورده. دلیل دوم، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، ما آفریدیم بالای سر شما هفت طرائق. طرائق جمع طریق است، هفت راه. هفت راه به چی معنا؟ ببینید بعضی گفتند که این به معنی راه نیست، بلکه طرق یا طریقه به آسمان ها میگن. به آسمان ها نه، هر چند چیزی که سر هم باشند روی هم باشند اونا را چی میگن؟ طرق میگن. آسمان ها هم سر به سرند، آسمان دوم بر آسمان اول، سوم بر دوم الی آخری. به این خاطر به آسمان ها چی میگن؟ طرائق. پس بالای شما هفت آسمان پیدا کردیم. هفت طرائق یعنی چی؟ هفت آسمان. ببینید قرطبی همین گفته، قیل للسماوات طرائق. چرا؟ چونکه لأن بعضها فوق بعض، بعضی بر بعضی. والعرب تسمی كل شيء فوق شيء طریقه، عرب نام گذاشته هر چیزی که بر بالای چیزی دیگه باشد میگه طریقه. این یک قول. قول دوم نه، چونکه در این آسمان ها راهایی هست برای فرشتگان. آسمان اول یک راه دارد، آسمان دوم هم یک راه دارد، هر یک راه، هر آسمان یک راه. پس هفت راه بالای سر ما هست. لذا وقیل لانها طرق الملائکه، والله اعلم. وما كنا عن الخلق غافلين، ما از مخلوق غافل نیستیم. بل نعلم جميع المخلوقات، همه مخلوقات کوچک بزرگ رشد ضعیف همه را میدانیم. و انزلنا من السماء ماء بقدر، ما از آسمان آب به قدر نازل کردیم، به اندازه نازل کردیم، به اندازه نیاز، هر چی که نیاز انسان است. فاسکناه فی الارض، ساکن کردیم اون را، یعنی قرار دادیم آب را در زمین، ذخیره کردیم برای انسان. و انا علی ذهاب به لقادرون، ما بر بردن آب قدرت داریم. یعنی چی؟ از بین بردنش، منظور اینه که قادریم تبدیل به بخارش بکنیم، از بین ببریم، یا چنان تو زمین جذبش بکنیم که انسان نتوند بکشد. ما میتونیم، ولی این کار نمی کنیم برای منفعت انسان. فانشأنا لكم به جنات من نخیل، ما ایجاد کردیم به وسیله همین آب برای شما انسان ها باغات خرما و اناب و انگور. لکم فیها فواکه کثیره، برای شما در این میوه های زیادی هست. و منها تأکلون، از همین شما میخورید، چقدر شما استفاده میکنید. و شجره تخرج من طور سینا، همچنین ما رویاندیم شجرتن، ای انبتنا شجرتن، ما رویاندیم، ما درست کردیم درختی که تخرج من طور سینا، از طور سینا خارج میشه. تنبتو بالدهن، تنبتو بالدهن، این درخت برای شما روغن میرویاند، یا تنبتو معدن، رشد میکنه همراه با روغن. منظور از این درخت، درخت چی هست؟ زیتون است که روغن زیتون داره. و صبغ للآکلین، و خورشی برای کسانی که بخورن. در روغن زیتون چه خورشی هست، چه شوربایی هست. عرض کنم که روغن زیتون را در تفاسیر وقتی که بررسی کردم، الان در عرف ما چون اینجا زیتون کم است، در جاهای دیگه اینجا زیتون را فقط به عنوان ترشی استفاده میکنی یا خود روغن را هم امروزه در غذاها استفاده میکنند، بهترین غذا اونی که روغن زیتون داره، اما خودش به عنوان سبق، به عنوان خورش جداگانه اینجا استفاده نمیشه، در بلاد عربی میشه. در خیلی جاها خود روغن به عنوان یک سبق هست. به عنوان مثال خیلی ها هستن قدیما اینجا نان وقتی که فقر بود، مردم چیزی نداشتن، یک تک نان خشک میگرفتن و روی اون نان خشک اون را چرب میکردن با روغن. نان روغنی دیگه بهترین غذا بود و خوراک بود در اون بلاد. الان هم هست، در گذشته هم هست، بنده هم استفاده کردم، بسیار خوش ذائقه هم هست که نان را رویش روغن میگذنند، روغن زیتون و مقداری یک موادی هست به نام زعتر میریزند، این بهترین خورش میشه، بهترین از کنم خوراکی میشه. غذایی هست که هم برای معده بسیار راحت هست و هم غذای خوش ذائقه است. پس اینکه ما اگر نداریم در عرف ما نیست، معنیش این نیست که این چطور به عنوان غذا استفاده میشه، به عنوان غذا به صورت جداگانه هم چی استفاده میشه. و ان لکم فی الانعام لعبره. علاوه از دلیل چهارم، در چارپایان هم برای شما درس است. چارپایان را مطالعه کنید. نسقیکم مما فی بطونها، شما را می نوشانیم شیر از شکمش، شکمشان از چه راهای میاد. ولکم فیها منافع، و همچنین برای شما در آن چارپایان منافع هست. و منها تأکلون، از آن می خورید شما. وعليها وعلى الفلك تهملون، بر آن چارپایان مثل شتر الاغ است و همچنین بر کشتی شما حمل می شوید، حمل کرده می شوید، سوار می شید، این طرف اون طرف می رید، نیازاتتون را برآورده می کنید. خب تا اینجا دلائل عقلی بود، چهار تا دلیل خواندیم. حال دلیل نقلی شروع میشه. دلیل نقلی برای نفی شرک فی التصرف. اولین دلیل از سیدنا نوح علیه السلام، اولین پیغمبری که برای رد شرک مبعوث شد، از ایشون دلیل میخوانیم. شما این دلیل را به تفصیل در سوره هود خواندید. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، همانا ما نوح را فرستادیم به سوی قومش. فقال یا قوم اعبدوا الله، ای قوم فقط و فقط الله را عبادت کنید. ما لکم من اله غیره، نیست برای شما هیچ معبودی غیر از الله. افلا تتقون، ای تتقون عبادت غیر الله، آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر خدا؟ آیا شما نمی ترسید از شرک کردن؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه، اناد قوم، گفتن ملأ درباریان، آنانی که کفر کردن از قومش، ما هذا الا بشر مثلكم، این عقیده مشرکین است که میگویند رسالت و بشریت با هم منافات دارد، گفته این نیست مگر بشری مثل خود شما. یرید ان یتفضل علیکم، میخواهد بر شما فضیلت داشته باشد، فضیلت و برتری بر شما داشته باشد. ولو شاء الله لانزل ملائکه، اگر خدا میخواست ملکی میفرستاد. ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما این چیز را نشنیدیم در پدران گذشتهمون. یعنی این توحید را، یک تاپرستی را. ان هو الا رجل به جنه، این نیست مگر مردی که جنون در او هست، علیاذ بالله میگفتند. فتربصوا به حتی حین، منتظر باشی تا مدتی میمیرد و تمام میشه. اما نوح علیه الصلاه و السلام مناجات کرد، قال رب انصرنی بما کذبون، بار اله مرا یاری کن به سبب آن که مرا تکذیب کردن. یاری کن یعنی چی؟ ای اهلکم به سبب تکذیبهم ایای، اونا را هلاک کن چون مرا تکذیب کردن. تفسیر کبیر گفته فاوحینا، این قبولیت دعاست، فاوحینا الیه ان اصنع الفلک، ما وحی کردیم به نوح که کشتی بساز، ان اسماعیل فلک کشتی را بساز به اعیوننا، به کمک ما یا زیر نظر ما یا با امداد ما، و وحینا و دستور وحی ما، فاذا جاء امرنا، هرگاه امر ما آمد که علامتش این است، و فارت تنور، تنور فواره زد، یعنی آب از داخل تنور زد بیرون فواره زد، فسلک فیها من کل زوجین اثنین، ببر در آن از هر دو جفت، از هر جفت دوتا، یعنی نر و ماده. ببینید آیا طوفان نوح همگانی بود، جهانی بود، عالمی بود یا نه؟ علما که میگن جهانی بود، عالمی بود، اکثر علما محققین بر این نظرن، به چند دلیل. یکی اینکه چند جا ما خواندیم که تمام عالم ذریه نوح هستند، اولاد نوح هستند. دوم، الله عزوجل دستور داد از هر حیوان جفتی ببرد. چرا حیوانات؟ مگر حیوانات نمیتونستن به اون مناطقی برن که اونجا طوفان نیست؟ معلوم میشه طوفان همه جا بود، طوفان همگانی بود. خب بعضی ها با توجه به شرایط جغرافیایی میگه اینقدر این زمین پستی و بالایی دارد که هزاران متر و کیلومتر باید آب بالا زده بشه، برای الله که این بعید نیست. این دلیلش از فسلک فیها من کل زوجین اثنین، هر جفت دوتا، و اهلک، و همچنین اهلت رب ببر، الا من سبق علیه القول منهم، مگر اونی که قول بر اونها سبقت کرده، قول یعنی قول بالعذاب. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، ای نوح مرا خطاب نکن درباره کسانی که ظلم کردند، یعنی شرک کردند، کفر و شرک. لا تخاطبنی یعنی لا تراجعنی بالدعاء، دیگه دعا برای اونها نکن، انهم مغرقون، انها غرق می شوند. فاذا استویت انت ومن معاك، هرگاه تو و کسانی که با شما هستن بر کشتی مستوی شدید، سوار شدید، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، بگوید الحمد لله، تمام ستایش و سپاس مر ذاتی را که مرا نجات داد از قوم ظالمان. و وقتی که سوار شدید به وقت نزول هم این دعا را بخوانید، وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، بگو بار اله مرا فرود بیاور، پایین بیاور، منزلا مبارکا، جای نزول مبارکی، و انت خیر المنزلین، تو بهترین پایین کننده هستی، نازل کننده هستی. الله می فرماید ان فی ذلک لآیات، همانا در این، در طوفان نوح نشاناتی بود، و این کننا لمبتلین، همانا ما بودیم ابتلا کننده، امتحان کننده، ای مختبرین قوم نوح، البلا ما بودیم قوم نوح را در این امتحان امتحان کردیم، اور عبادنا، یا ما بندگان خودمون را امتحان میکنیم ببینیم کی چه کسی در واقع از اینها درس میگیرد، عبرت میگیرد. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرين، خداوند میفرماید بعد از نوح قرن دیگری را پیدا کردیم. قرن بعدی بعد از نوح کی بود؟ شما خواندید در ترتیب قرآن مجید، قوم عاد بود. پس اینجا نام برده نشده، قوم عاد مراد هست که حضرت هود علیه السلام به سوی آنها مبعوث شد. فارسلنا فيهم رسولا منهم، ما فرستادیم رسولی از خودشان یعنی هود، ان اعبدوا الله، با این مضمون که فقط الله را عبادت کنید، ما لكم من اله غيره، نیست برای شما هیچ معبود غیر از الله، افلا تتقون، آیا شما نمی ترسید از عبادت غیر الله؟ اما هود را چه جواب دادن در باریان؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اناد قوم، گفتن کسانی که کفر کردند از قومش، آنانی که کفر کردند و تکذیب کردند ملاقات آخرت را، آنان و اطرفناهم في الحياة الدنيا، این سبب کفرشون هست، سبب مرضشون هست، اطرفناهم، ما آنها را عیش دادیم در زندگی دنیا، خوشحالی و طرف، چی گفتن چی اعتراضی کردن مثل قومی گذشته. ما هذا الا بشر مثلكم، نیست این هود مگر بشری مثل شما. یاکلوا مما تاکلون، هر چی که شما میخورید این میخورد. و یشربوا مما تشربون، از آنچه که شما مینوشید این هم مینوشد. پس فما الفرق بینکم و بینه، فرق بین شما و این چیه که اون رسول است و شما رسول نیستید؟ بیچاره ها اینطور قیاس کردن. ولئن اطعتم بشرا مثلكم، استکبار است، تکبر. اگر شما اطاعت کردید از بشری که مثل شما است، انکم اذا لخاسرون، شما واقعا زیان کارید، در ضرر زیان واقع شدید. ایعدکم انکم اذا متتم، اناد قوم، انکار قیامت. آیا این شما را می ترساند، وعید می ده از این شما باور کردید؟ انکم اذا متتم، اینکه شما وقتی بمیرید، و کنتم ترابا و عظاما، و تبدیل بشید به خاک و به استخوان های پوسیده، انکم مخرجون، آیا شما دوباره بیرون کرده میشید، زنده میشید از قبرها؟ آیا شما راضی می ترساند؟ هیهات هیهات، یعنی این مسئله بدور از واقعیته، بعوده بعوده، بدور از واقعیت است، بدور. لما توعدون، آنچه که شما وعده داده میشید چنین چیزی نخواهد بود. پس چیه؟ ان هی الا حیاتنا الدنیا، نیست این مگر همین زندگی دنیای ما. نموت و نحیا، در همین دنیا ما زندگیم و در همین دنیا میمیریم. و ما نحن بمبعوثین، ما مبعوث نمیشویم بعد از موت. ان هو الا رجل افترا، نیست این هود مگر مردی هست که افترا گفته بر الله کذب. و ما نحن له بمؤمنین، افترا در دو چیز، یکی اینکه میگه معبود یکی هست، و یکی میگه که بعد از مرگ بعث هست. این دو چیز را اونا باور نمی کردند، مبدأ معاد. و ما نحن له بمؤمنین، ما به او ایمان نداریم، قبول نداریم. حضرت هود هم مثل حضرت نوح مناجات کرد، قال رب انصرنی بما کذبون، بار اله یاری کن مرا بسبب آن که مرا تکذیب کردند. قال اما قلیل، استجابت دعا. الله فرمود اما قلیل، ای عن قلیل، مدت اندکی بعد، لیصبحن نادمین، حتما اینها پشیمان میشند. ای بنزول العذاب العظیم، با نزول عذاب عظیم پشیمان میشوند. رب العالمین میفرماید فاخذتهم الصیحه بالحق، آن صیحه، آن فریاد جگر پاره کننده آنها را گرفت بالحق. فجعلناهم غثاء، ما قرار دادیم آنها غصا، آنها را غصا قرار دادیم. غصا یعنی آشغال، تک تک زباله. فبعدا للقوم الظالمین، دوری از رحمت الله برای قومی که ظلم کردند، شرک کردند. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، بیان سنت الله. الله می فرماید بعد از آن ما ایجاد کردیم قرون دیگری را، انسان های در قرن های مختلف زنده شدند و مردند. ما تسبق من امت اجلها، هیچ امتی سبقت نکرد از اجلش. اجلش اونی که معین بود در نزد خدای عزوجل، همون اندازه که معین بود به همون اندازه زنده شد و مرد. و ما یستاخرون، از اجلشان تاخیر نکردن. ثم ارسلنا رسلنا تترا، سپس ما فرستادیم برای این اقوام پیامبران من را. تترا یعنی پیاپی، پشت سر هم. تترا به حال حال از ارسلنا است، به معنی متواترین پیاپی. کلما جاء امتا رسولها، هر گامی آمد پیش هر امتی، هر ملتی رسولش، کذبو، او را تکذیب می کردن. فاتبعنا بعضهم بعضا، الله می فرماید ما پشت سر می کردیم بعضی را بر بعضی. یعنی چه؟ یک گروه را که قبلا هلاک می کردیم، گروه بعدی تکذیب می کرد، این هم پشت سرش می فرستادیم، یعنی هلاک می کردیم. و جعلناهم احادیث، سبحان الله انسان به گذشته فکر کند با این دیدگاه که قرآن میگه و جعلناهم احادیث، اونها را ما افسانه قرار دادیم، یعنی امروز اونها به عنوان افسانه از اونها یاد میشه، هیچ وجودی ندارن، یه روز چه قدرتی داشتن. فبعدا لقوم لا یؤمنون، دوری از رحمت الله برای قومی که ایمان ندارند، ایمان نمی آورند. خب بعد از حضرت هود انبیاء گذشته و اقوامی هم بودن که گذشتن، اما بعد از اونها ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون، سپس ما فرستادیم بعد از آنها موسی را و برادرش هارون را به آیاتنا و سلطان مبین، با آیات ما یعنی با احکام تشریعی و سلطان مبین، با دلائل روشن، سلطان معجزه است، با معجزات روشن الى فرعون، بسوی فرعون فرستادیم و ملئه و درباریان فرعون، فاستکبروا، تکبر کردن، فاستکبروا عن قبول الحق، اونا حق را قبول نکردن، تکبر کردن از قبول حق، و کانو قوما عالین، این دلیل است، علت است، چون آنان قوم متکبر بودند، عالی که خودشان بلند می دانستند. فقالو، ببینید چه بهانه ای کردن، فقالو گفتن انؤمن لبشرین، آیا ما ایمان بیاوریم، ما قبول کنیم دو تا بشر را، این تحقیر شخصی هست، دو بشری که مثل ما هستند، یعنی هیچ ریاستی ندارند، هیچ پستی ندارند، و قومهم حالنا عابدون، دو بشری که قومشان عابد ما هستند، این تحقیر قومی هست، اون تحقیر شخصی بود، این تحقیر دو نفری که قومشان بردهای ما هستند، عابد ما هستند. الله می فرماید فکذبوهما، آن دورا یعنی موسی و هارون را تکذیب کردند، فکانو من المهلکین، از هلاک شدگان شدند، که هلاکتشون را هم شما به تفصیل خواندید. ولقد آتینا موسی الكتاب، اما بعد از هلاکت فرعون مرحله جدید موسی و نوبت به امت اجابت که رسید، ما دادیم به موسی کتاب را لعلهم یهتدون، شاید بنی اسرائیل بر هدایت بشه، یهتدون لدین الحق، الان کجاست این بنی اسرائیل که دین حق را نمی پذیرد، به تورات عمل نمی کند. و جعلنا ابن مریم، دلیل پنجم تفسیری از عیسی ابن مریم، و جعلنا ابن مریم، قرار دادیم ابن مریم را و امه و مادرش را آیتا، نشان قدرت ما، و آویناهما الى ربوت، ما آنان را پناه دادیم به ربوه، ربوه میگویند زمین بلند، ذات قرار، اون ربوهی که ذات قرار بود، جای قرار و آرامش بود، و معین و چشمه جاری. ببینید آویناهما مریم را چطور پناه دادیم، ابن مریم را و مادرش را، خدمت شما قبلا عرض کردم که حضرت عیسی علیه السلام وقتی که متولد شد، اولا در طفولیت عیسی علیه السلام سخن می گفت و بعد بزرگتر که شد بعضی از علائم معلوم بود، پادشاه ظالمی بود که اون پادشاه کاهنها گفته بودن که زوال ملکت به وسیله این پیامبر میشه، یا اینکه این پیامبر دینش همه زمین را میگیرد، لذا او میخواست حضرت عیسی را از بین ببرد، دستور کشتن عیسی داد در حالی که عیسی بچه بود. لذا وقتی که حضرت مریم متوجه شد که دنبال عیسی هستند و میخواهند عیسی را بکشند، عیسی علیه السلام را برداشت، گفتیم خدمت شما پسر عمویی داشت به نام یوسف، و یوسف برداشت مریم را و عیسی را، برد به جای پناهگاهی، اونجا اینها را نگهداری کرد تا اینکه اون پادشاه مرد. میگم و ذکر و ذکر ان سبب هذا الایواء، اینکه آویناهما، سبب این پناه این بود که ان ملک ذلک الزمان عزم على قتل عیسی، پادشاه اون زمان تصمیم گرفت بر قتل عیسی، ففرت به امه، مادرش او را برد به طرف شرق، یک جایی بود، یک ربوه، یک بلندی بود. بعضی میگن مراد از ربوه بیت المقدس است، چون بیت المقدس نسبت به بقیه اراضی شام به بلندی است. قال ابن عباس هي بيت المقدس خازن. قال قتاده كنا نحدث ان الربوه بيت المقدس ابن جرير. به هر حال بعضی میگن ربوه همون محل ولادت عیسی است، چون که اونجا هست جبرائیل فناداها من تحتها، پایین از پایین اورا ندا که معلوم میشه اونجا بلندی بود. صدق الله العظیم.
صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.